خب نکته بعد اینه، ببینید خوف و رجا همونطور که دیدیم نتیجه علم و آگاهیه. یعنی وقتی آدم آگاهی پیدا کرده، پیامدهای تلخ و دردآور اعمال زشت و خلاف و آلودگی‌هاش، آگاهی پیدا کرد به عظمت جرم و جنایاتش، آگاهی پیدا کرد به تو خالی بودن و میان توهی بودن طاعات و عباداتش و اینکه تناسبی با حق خدا نداره، آگاهی پیدا کرد به اون جلال و جبروت الهی، خوف اومد سراغش. پس خوف نتیجه آگاهی و علم. همونطور وقتی آگاهی پیدا کرد به اون بیکرانگی رحمت پروردگار، رجا اومد سراغش. پس خوف و رجا نتیجه چیه؟ نتیجه علم و آگاهی. خوف و رجا معلول علم و آگاهی است و علت عمل و فعالیت و تلاش. یعنی محاله کسی از یه چیزی بترسه و از اون نگریزه، به چیزی امید داشته باشه، علاقه داشته باشه و در جهت رسیدن به اون چیز تلاش نکنه. لذا خوف و رجا علت برای تلاش و فعالیت، عمل نتیجه خوف و رجا است. اگر شخص اون چیزی رو که دوست می‌داره ببینه که با تلاش میتونه بهش برسه، محال تلاش نکنه، محال تلاش نکنه. و اگه اون چیزی که ازش میترسه بداند که اگر بگریزد میتونه ازش نجات پیدا کنه، محال نگریزه. ببین محال یه شیر درنده خشمگینی به سمت شما حمله بکنه و شما هم امید داشته باشید که با گریختن جونتون رو نجات میدید و برگردید به سمت این آقا شیره لبخند بزنید که بیادی چی شما رو ببله، محال دیگه. این آدم از چیزی بترسه میگریزه از دستش، کمان که وقتی به یه چیزی امید داشته باشه که با تلاش میرسه، محال تلاش نکنه برای رسیدنه. بله یه وقته که نه، من اصلا مایوسم که تلاشم مؤثر باشه، اون موقع دیگه انگیزه برای تلاش ندارم. یا یه موقعی است که مایوسم که گریختنم مؤثر باشه، ببینم شیره توی متری منه، من بخوام فرارم بکنم چاره ای ندارم، اونجا دیگه باید تن به قضا بدم. دقت میکنید اونجا آدم وای مثل منتظر ببینه چی پیش میاد. ولی وقتی که امید داره که با تلاش میتونه برسه و با گریختن میتونه نجات بده خودش رو، محال دست به تلاش و فعالیت نزنه. لذا عمل و مجاهدت نتیجه خوف و رجا است. در واقع خوف و رجا موتور محرک انسان تو میدان عمل و فعالیت. توی احادیث هم به این نکته اشاره شده که اگر خوف و رجا خوف و رجای واقعی باشه حتما عمل در پی میاد. امام صادق علیه السلام فرمود لا یکون المؤمن مؤمنا، مؤمن واقعا مؤمن نیست حتی یکون خائفا راجیا، مگر اینکه هم خائف و ترسان باشه هم راجی و امیدوار. بعد فرمود ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو، و واقعا خائف و راجی ترسان و امیدوار هم نیست مگر اینکه در جهت اون چیزی که ازش میترسه یا به او امید بسته فعالیت بکنه، بگریزد از اون چه که میترسد و تلاش کنه به سمت اون چیزی که بهش امید داره. لذا طاعت و عبادت، ترک معصیت، اینا نتیجه خوف و رجا است. محال خائف واقعی و راجی واقعی اهل تلاش نباشه. چرا؟ چون یقیناً رسیدن ما به قرب الهی، رسیدن ما به نعمتهای بهشتی، رسیدن ما به برکات معنوی، اینها تلاش ما، فعالیت ما، طاعت ما، عبادت ما، ترک معصیت ما، کسب معرفت ما روش مؤثر. و حالا که مؤثره، محال کسی امید داشته باشه به قرب الهی برسه، امید داشته باشه به توفیقات معنوی برسه، امید داشته باشه به بهشت الهی برسد و دست به فعالیت نزنه. یعنی نره به سمت کسب معرفت، نره به سمت انجام طاعت، نره به سمت ترک معصیت. همونطور که گفتم وجود خوف و رجا به سه چیز در واقع بستگی داره. یکی این که در واقع اون چیزی که آدم ازش خائفه یا امید به وقوعش داره یه چیز مهمی باشه.
دوم این که به اهمیت اون چیز شخص واقف باشه، چون ممکنه چیز مهمی باشه ولی من خبر از اهمیتش نداشته باشم. سوم هم این که وصول اون چیز رو در واقع نزدیک بدانم. پس یکی خودش مهم باشه به ذات، دوم این که من آگاه باشم به مهم بودنش، سوم این که وقوع اون حادثه شیرین یا تلخ رو در واقع نزدیک بدونم که سبب بشه امید پیدا کنم به رسیدن بهش یا ترس پیدا کنم از واقع شدنش. حالا نگاه کنید، بهشت و جهنم یقینا چیزای مهمی هست، در این شک نیست. آدم ها بسیارشون اهمیت بهشت و جهنم رو درک میکنن که اون عذاب عظیم دوزخ چه چیزیه و اون نعمت های عظیم بهشت هم چه چیزی، اینم درک میکنن. پس چی میشه دست به طاعت و ترک معصیت نمیزنن، مبدأ عمل واقع نمیشه، این اون خوف و رجای واقعی درشون ایجاد نمیشه؟ علت عمدش اینه که وصول اون چیز رو نزدیک نمیدونن. میگن آقا حالا کی تا قیامت دقت میکنین؟ چون دور میبینن خیلی تأثیر نمیذاره روشون در این که خائف بشن یا راجی بشن و در پی او دست به کار بشن. به تعبیر قرآن انهم یرونه بعیدا و نراه غریبا، اونها قیامت رو دور می انگارند و دور می پندارند و ما که خدا هستیم رو خیلی نزدیک می بینیم. البته اینکه چرا آدم ها دست به کار نمیشن و دست به طاعت و ترک معصیت نمیزنن، تنها علتش این نیست، چیزهای دیگه هم ممکنه سبب شده باشه که آدم ها سستی کنن در انجام طاعت و اهمال کنن در ترک معصیت. حالا چند تاشو من اشاره کردم تو جزوه براتون. یکیش اینه که طرف خیلی به خودش خوشبینه، این به ذات سبب یه نوع خوشگمانی به خودش شده و خودش رو واقعا مستحق عطایای خدا و کرم خدا و عفو و رحمت خدا میدونه و این خوشبینی بیش از حد خودش سبب شده که عیبای خودشو نبینه، گناهای خودشو نبینه، استحقاق خودش برای کیفر الهی رو نبینه. همین عامل سبب شده که دیگه حالا شله تو طاعت انجام دادن و ترک معصیت خدا، چون خودشو مستحق پاداش میبینه، عیبی در خودش نمیبینه، این خوشبینی مفرد به خودش. دوم این که از اون طرف، یعنی چی؟ یعنی میگه آخه این طاعت و عبادت ما به چه درد میخوره؟ این نمازی که ما میخونیم، این روزه‌ای که ما میگیم، آخه این چیزای آبکیه به درد نخوره، یعنی اثر نداره که. اگر لطف خدا یه کاری بکنه ما نجات داریم و الا با این عملا ما راهی به نجات پیدا نمیکنیم. دقت میکنیم و در نتیجه انگیزه عمل رو از دست میده، دست به طاعت نمیزنه، چون میگه طاعت ما تأثیری نداره اصلا، عمل ما چیز قابل قبول و قابل ارزشی نیست. سومین موردم اینه که فرد اینقدر گناه‌های خودش رو زیاد می‌بینه که میگه بابا ما هرچی هم نماز بخونیم، روزه بگیریم، طاعت به جا بیاریم، جبران این همه معصیتی که یک عمر کردیم نمی‌کنه. مایوس از تأثیر طاعت خودش، حتی بالاتر، مایوس از غفران و رحمت الهیه و چون به این یأس رسیده دیگه دست به انجام طاعت و ترک معصیت نمیزن، یأس از رحمت خدا. چهارم این چیزی هم که میتونه باز سبب بشه فرد سست باشه تو انجام طاعت و ترک معصیت اینه که بد فهمیده مسائل رو. بله خدا گفته ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناه ها رو میبخشم. خدا گفته شافعین میان شفاعت میکنن و اگر حتی گناه کبیره ای هم داشته باشید به شفاعت من میگذرم ازش. همه ی حرفا درست، هم رحمت داره خدا، هم عفو داره، هم غفران داره، هم شفاعت در دستگاه الهی هست، همه ی حرفا درست. اما این بنده خدا بد فهمیده قضیه رو و این بد فهمی سبب در واقع نوعی تجری و جسارت در انجام گناه شده. بله شفاعت وجود داره، اما خب بالاخره به هر کسی شفاعت تعلق نمیگیره. خود اهل بیت هم یه سری خصوصیات گفتن، گفتن کسی اگر این خصوصیات داشته باشه شفاعت ما بهش تعلق نمیگیره. بله عفو و غفران الهی وجود داره، اما کسی که عناد در معصیت و در بدی داره دیگه اون معاند رو حسابش رو جدا میکنن از کسی که حالا زورش به نفسش نرسیده یا رو جهل و نادانی مثلا آلوده‌ای به گناه شده. بدفهمی و سوء استفاده کردن از رحمت و عفو و غفران خدا، این از اون چیزهای بسیار خطرناک و غلطه. خب اینا بعضی از چیزهایی بود که غیر از اون دور دیدن در واقع قیامت ممکنه سبب سستی انسان در انجام طاعت و اهمال انسان در ترک معصیت باشه. ببینید بعضی از آدم ها قوته برن تو گناه، طاعت و عبادت هم هیچی اصلا سراغش نمیره. بعدم بهش میگه عزیز دل من این چه وضعشه، نه نماز، نه روزه، نه خمس، نه زکات، نه حجاب، نه حیا، هیچی. از اون برم بی پروا داری گناه میکنی، لقمه حرام میخوری، کار حرام انجام میدی، این چه وضعشه؟ برمیگردم میگه چی؟ میگه آقا اینا که چیزی نیست، خدا کریمه، خدا کریم، خدا میبخشه. خب یه خدا کریمه یعنی چی؟ خدا کریم تو دست از فعالیت کشیدی در مسیر طاعت، خدا کریم تو جری شدی و بی‌پروا در انجام معصیت. نتیجه کرم خدا اینه، نتیجه اینکه امید ببند انسان به رحمت خدا اینه. گفتیم امید وقتی وجود داشته باشه تلاش به دنبال میاد. چجوری تو امید بستی به رحمت خدا و به کرم خدا و دست از تلاش کشیدین طاعتی انجام نمیدی، از اون برم بی محابا هر معصیتی بیش اومد میکنی؟ دقت میکنی؟ این که اسمش رجاء نیست، اسم این تمنی و غروره. اهل رجای واقعی در صد حد توان تلاش میکنن در مسیر اون چیزی که بهش امید بستن. البته به تلاش خودشون امید نمیبندن، به رحمت خدا امید میبندن. یعنی این طاعت و عبادتی که به جا آورد، این نماز روزی که به جا آورد، اینو چیزی به حساب نمیاره در برابر عظمت حق خدا. به این دل نمیبنده، به این امید نمیبنده. بلکه اون که در نهایت درجه طاعت و عبادت هم به جا آورده، ولی این رو در برابر عظمت حق الهی هیچ میپنداره. میگه اگه رحمت خدا دستگیر من بشه، فضل خدا منو شامل بشه، من اهل نجاتم، ولی این نماز و روزه من کاری ازش برنه. دقت میکنید؟ در عین اینکه این نماز و روزه رو به جا میاره، دل بهش نبسته، بهش اتکا نکرده، اتکایش به فضل و رحمت خداست. این اهل رجاء واقعی. اهل رجاء واقعی معصیت رو، نقصان در طاعت رو در واقع عاملی میداند که او رو مستوجب عذابهای بزرگ الهی میکنه. او خودش رو مستحق عذاب میدونه، اما در اینه که خودش رو مستحق عذاب میداند، میگه رحمت خدا اونقدر واسعه که محال خدا با اون همه رحمت دست رد تو سینه من بزنه، من برم عذرخواهی کنم به خدا، عذرخواهی من رو نپذیره، محاله. این رجاء واقعی. ولی اهل غرور چی؟ اهل غرور طاعتی به جا نمیارن، عبادتی به جا نمیارن، معصیت هم بی‌محابا میکنن، میگن اعتماد ما به فضل و رحمت خداست. دقت میکنید فرق است بین رجاء با این تمنی و غرور. ببینید پیغمبر اکرم فرمود که الدنیا مزرعة الآخرة، دنیا کشتگاه آخرت، درست؟ حالا شما یه مزرعه دارید، شخم نزدی، تخم نکاشتی، آبیاری نکردی، کود ندادی، سموم دفع آفات نزدی، بعد نشستی میگی من امیدوارم محصولات زیادی امسال این مزرعه من بده. چیز رو امیده؟ اگه امید داری به محصول زیاد، باید زمینتو شخم بزنی، تخم بکاری، آبیاری بکنی، علف هرزه رو بکنی از زمین کشاورزی، کود بدی، سموم دفع آفات بزنی، اون موقع امید ببندی که خدای متعال محصول زیادی نصیبت بکنه. اهل رجا اینجوری هن. یعنی اگر در قلبت بذر ایمان پاشیدی، با آب طاعت و عبادت او رو آبیاری کردی، علف هرزه های
رفتارهای زشت و اخلاق ناشایست و روحیات پلید و افکار آلوده و عقاید انحرافی رو هم از وجود خودت کندی، اون موقع حالا امید ببندی که خدای متعال تو رو خوش عاقبتت بکنه، ایمانت رو ثابت و مستقر بداره و میوه های ایمان رو نصیب تو بکنه، اون امید امید درست است. بله وقتی تخم ایمان نکاشتی، با آب طاعت آبیاریش نکردی، علف هرزه های آلودگی ها رو از وجودت نکندی، این چجور امید بستنه؟ این غرور، این حماقت، این تمنیه. دقت میکنه قرآن کریم اهل رجای واقعی رو معرفی کرده. قرآن میفرماید ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. یعنی کسایی که ایمان آوردن یک، هجرت در راه خدا کردن دو، جهاد فی سبیل الله کردن سه، اولئك يرجون رحمت الله، اینان که امید به خدا بستن، امید به رحمت الهی دارن. یعنی امید به رحمت خدا جایگزین عمل نیست، جایگزین ایمان نیست. اهل رجاء واقعی ایمان میارن، هجرت میکنن، جهاد میکنن، اون وقت اینا امید میبندن به خدا. بنابراین رجاء جایگزین فعالیت نیست که بگیم آقا ما امید بستیم به خدا دیگه نماز نمیخونیم، روزه نمیگیریم، طاعت به جا نمیاریم. حالا اگر اون شرایط و مقدمات وقوع، اون چیزی که آدم دوست داره اتفاق بیفته، یقین داره وجود نداره و در این حال امید بسته که اون اتفاق خوب بیفته براش، به این میگن حماقت، به این میگن غرور. دقت میکنید؟ مثل یه دانشجویی اصلا کلاس‌ها رو در طول ترم نیومده، یک کلمه هم درس نخونده، تحقیق هم انجام نداده، نمیدونم تکلیف‌های بین ترم هم انجام نداده، اما امید بسته که آخر ترم یه نمره 20 بگیره. خب این حماقت، این حماقت، این غرور. دقت میکنید؟ یقین داره که علل و عوامل 20 گرفتن موجود نیست، اما در این حال امید بسته به اینکه 20 بگیره. این حماقت، این غروره. پیغمبر اکرم فرمود الاحمق من اتبع نفسه و هواها و تمنا علی الله الجنه. احمق کسیه که تبعیت هوای نفس خودشو میکنه، بعدم تمنا داره، آرزو داره که خدای متعال اینو ببره بهش. یعنی علل و عوامل جهنم رفتنو داره فراهم میکنه، ولی امید بسته به اینکه خدا بردش بهش. فرمود الاحمق، این احمق، الاحمق من اتبع نفسه و هواها و تمنا علی الله الجنه. این امید نیست، این حماقت. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام یه خدمت حضرت عرض کردم، عرض کردم این قوم من موالیک یلمون بالمعاصی و یقولون نرجو. عرض کردم یه عده از کسایی که میگن ما از دوستداران امام صادقیم، از دوستان امام صادقیم، شیعه ایم ما مثلا، یه عده از اینا تو معصیت ها و گناه ها قوطه میخورن، بعدم میگن ما اهل رجاییم، امیدمون به رحمت خداست. حضرت فرمود کذبوا لیسوا لنا بموالین، اینا دروغ میگن، اینا دوست ما نیستن، دوست ما اهل فسق و فجور و معصیت نیست. من رجا شیئا عمل له، کسی امید به چیزی داشته باشه در مسیر او عمل میکنه. و من خاف شیئا هرب من، و کسی که از چیزی بترسه از اون میگریزه. اینا چجوری میگن ما اهل رجاییم، بعدم قوطه میخورن تو معصیت؟ نه، اینا اهل رجا، نه دوست ما اهل بیت. باز یکی دیگه از اصحاب امام صادق میگه خدمت حضرت عرض کردم قوم یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو فلا یزولون کذالک حتی یعطیهم الموت. میگه عرض کردم یه عده‌ای هستن، اینا مرتکب معصیت میشن، بعدم میگن ما امیدمون به رحمت خداست، و این راه فسق و فجور و معصیت رو ادامه میدن تا دم مرگ. حضرت فرمود هؤلاء قوم یترجحون فل امانی. فرمود اینا یه گروهی هستن که زمام اختیار اینها رو آرزوهای پوچ در دست گرفته و این طرف و اون طرف میکشیدنشون. کذبو لیسو براجین، اینا دروغ میگن، اینا اهل رجا نیستن. ان من رجا شیئا طلبه و من خاف من شیئا هرب من، کسی امید به چیزی داشته باشه در طلب او برمیاد، کسی از چیزی بترسه از اون میگریزه. اینا چجوری اهل خوف و رجان و قوته برن تو معصیت؟ دقت کردیم؟ بنابراین روشن شد که فرق است بین تمنی و غرور با رجاء واقعی. رجاء واقعی انسان رو به فعالیت با می‌داره، ولی اهل تمنی و غرور دست از فعالیت کشیدن و به دروغ میگن ما امید بستیم به رحمت. نکته بعد، اعتدال در خوف و رجاست. ببینید، اگر اون چیزی که بهش علاقه داریم و امید داریم بهش برسیم چیز کوچیکی باشه، این نمیتونه در ما رجا ایجاد کنه و ما رو به فعالیت ها بداره. یا اون چیزی که ازش میترسیم یه ذره بترسیم ازش، این نمیتونه در ما خوف ایجاد کنه و ما رو به گریختن با بداره. حالا همونطور که اگر خوف و رجا ضعیف باشه نمیتونه منشأ تلاش و تحرک بشه، اگر خوف و رجا حالت افراطی پیدا کنه در بعد شدت، هم بازم همینجوری میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی رجاش اونقدر شدید بشه که دیگه بگه هر کاری من بکنم اون نتیجه خوب به دست میاد، فعالیت بکنم یا نکنم خب بچه دیگه فعالیت کنم، یا خوفش اونقدر شدید بشه که بگه من هر چی هم تقلا کنم اون بلا به سرم خواهد آمد، این دیگه برای چی تقلا بکنه؟ مثل چی؟ مثل دانشجو. یه دانشجوی این خوفش خیلی شدیده، میگه تایید من اگه کلاس رو همه رو منظم شرکت بکنم، درس رو خوب بخونم، همه تکالیفم هم انجام بدم، تحقیقم هم آخر ترم تحویل بدم، برای امتحانی من کامل بنویسم، اگه تایید بالاخره زهرش میریزه به من، این بالاخره منو میندازه. خب اگه این واقعا یه همچین جوری فکر کنه دیگه برای چی کلاس رو منظم شرکت کنم؟ برای چی تکالیف طول ترم انجام بدم؟ برای چی تحقیق رو کنم؟ ببین انگیزشو میگیره. وقتی خوف افراطی شد، یأس ایجاد کرد، دیگه انگیزه تلاش رو میگیره از آن. یا از اون طرف رجا اگر افراطی شد، یعنی چی؟ بگه طیبو میگی نمیدونی کلاس بری یا نری، تکلیف انجام بدی یا ندی، دقیق انجام بدی یا ندی، نمیدونم تو برای امتحانی چیزی بنویسی یا ننویسی، 20 میره حتما تو دانش. خب اگه اینجوریه، خب پس برای چی دیگه اینا رو شما منظم بیاد سر کلاس؟ برای چی درس بخونه؟ برای چی تکلیف و دقیق انجام بده؟ دقت میکنیم؟ لذا خوف و رجا وقتی به شکل افراطی هم در میاد، انگیزه عمل رو سلب میکنه از آدم. پس هم وقتی خیلی ضعیفه نمیتونه آدم رو به فعالیت با بداره، و هم وقتی خیلی شدیده. بنابراین خوف و رجا معتدلش خوبه، اعتدال در خوف و رجا خوبه. حالا اگر رجا خیلی افراطی شد، حالت امن به دست میده. یعنی چی؟ یعنی فرد خودشو در امان میبینه، میگه من معصیتم بکنم تا آدم به جان نیارم و خدا هیچ کاری به من نداره، خدا منو میبره بهش، خدا منو محال عذاب بکنه، خودش رو در امان میبیند از مکر الهی، از عذاب الهی. خب این دیگه انگیزه ای برای اینکه طاعت به جا بیاره و معصیت رو ترک کنه درش باقی نمیمونه. این امن و غروره. ببینید انسان مغرور، انسان اهل غرور، مدعی اتکاء به فضل و رحمت الهی است و با این ادعا دست از طاعت میکشه و بی‌محابا معصیت میکنه. اما اهل رجا، گفتم اهل رجا فرق میکنن با اهل غرور. اهل رجا در سرحد توان تلاش میکنن در انجام طاعت و ترک معصیت، اما به طاعت و ترک معصیت خودشون دل خوش نکردن، اتکاءشون به فضل و رحمت الهی. این اهل غرور رو ازشون باید پرسید، میگیم خب تو که میگه خدا خیلی کریمه، اینقدر رحمت خدا زیاده، بعد هیچ فعالیتی نمی کنی، هیچ طاعتی به جا نمیاری، هیچ معصیتی رو ترک نمی کنی، خب این همین خدا فقط تو قیامت کریمه، تو دنیا دیگه کریم نی؟ چجوری تو دنیا چهار نعل میتازی به سمت مال دنیا؟ ها؟ چجوری میشینی همه محاسبات رو میکنی، تمام راه های ضرر رو به روی خودت ببندی که نکنه ضرر بکنی، همه احتیاط های لازم رو میکنی؟ خب اینم خدا تو دنیا کریم نیست؟ فقط تو آخرت کریمه؟ فقط در رابطه با نماز و روزه و معصیت کریمه خدا؟ در رابطه با نیازمندی های دنیوی تو خدا کریم نیست؟ خود رو بول زدنه. به هیچ وجه کرم خدا، رحمت خدا جایگزین تلاش و فعالیت ما نمیشه، کما اینکه خود این آدم مغرور در بعد دنیوی ببینی چجوری داره عمل میکنه، این خود رو گول زدنه. اهل رجاء واقعی عمل میکنن در سرحد توان، اما اتکاءشون و عملشون نیست، اتکایشون به رحمت و فضل خداست.
اهل غرور عمل نمی کنند و ادعای اتکا به فضل و رحمت خدا دارند. اهل عجب طاعت و عبادت به جا میارن، عمل میکنن، اما اتکایشون به همین طاعت و عبادت خودشونه. یعنی دو رکعت نماز که خونده حالا فکر کنه اوه چیکار کرده، کلی منت سر خدا میذاره که دو رکعت نماز خونده. دقت میکنی؟ اهل عجب و غرور اتکایشون به عملشونه، اما اهل رجا در عین اینکه در سرحد توان عمل میکنن، اما اتکایشون به عملشون نیست، اتکایشون به فضل و رحمت الهی. حالا حدیث قدسی رو نگاه کنید. خدای متعال فرمود، فرمود لا یتکل العاملون لی علی اعمالهم التی یعملون حال ثوابی. فرمود کسانی که طاعت و عبادت انجام میدن به اعمالی که برای ثواب من انجام دادن اتکا نکنند. فانهم لو اجتهدوا و اتعبوا اعمارهم فی عبادتی کانوا مقصرین غیر بالغین فی عبادتهم کنها عبادتی فی ما یطلبون عندی من کرامتی و نعیم فی جناتی و رفیع درجات الاولا فی جواری. فرمود اگر اینها تمام عمر خودشون رو تلاش کنن و خودشون رو به سختی بیفکنن در عبادت من، باز هم مقصرن در وادی عبادت، نتونستن به کنه عبادت من دست پیدا کنن، در اون عبادتی که رسیدن به در واقع کرامت در نزد من رو به خاطر اون عبادت طلب کردن، رسیدن به نعمتهای بهشتی من رو طلب کردن از ره گذر اون عبادت، رسیدن به اون مراتب بلند کمال رو در جوار من طلب کردن با اون عبادت، به چنین عبادتی محاله بتونن عمل بکنن و دست پیدا کنن. پس به عبادت و طاعتشون اتکا نکنن. به چی اتکا کنن؟ ولیکن به رحمتی فلیسقو و به فضلی فلیرجو و الی حسن الظن بی فلیطمئنوا. ولیکن به رحمت من باید اعتماد داشته باشن، به فضل من باید امید داشته باشن، به حسن ظن به من باید اعتماد بکنن. فان رحمتی تدرکهم و من نی یبلغهم رضوانی و مغفرتی تلبسهم عفوی. چرا که هر آینه رحمت من اونها رو در خواهد یافت، منت و نعمت من اونها رو به رضوان من خواهد رسوند و مغفرت من جامعه بخشش بر تن اونها خواهد پوشوند. فانی انا الله الرحمن الرحیم و به ذالک تسمیتو، چرا که هر آینه من خدای رحمان رحیمم و این گونه نامیده شدم. ببینید به اهل غرور باید گفت. اهل غرور میگن چی؟ میگن آقا خدا نمیدونه چقدر رحمتش زیاده، فضلش واسعه، فلان. میگم همه حرف درست، بله خدا رحیمه کریمه، همه اینا درست، فضل الهی، رحمت الهی، حلم و بردباری خدا، غفاریت خدا، توابیت خدا، ستاریت خدا، اینا هیچ حرف نداره. فرمایش شما درست. فرض کن که اصلا اینجوری که تو میگی باشه، میگی آقا من هر چی هم معصیت کنم خدا محال من عذاب کنه. فرض کن که اینجوری باشه دیگه. من سوال میکنم، خدایی که اینقدر خوبه که هر چه قدم باشی به جنگی محال تو رو عذابت بکنه، خدایی به این خوبی اصلا انسانیت، مروت، جوانمردی اجازه میده با آدم که یک کسی به این خوبی رو آدم بره باش به جنگی اسیان کنه در برابره؟ فرض کن که هر مو اهل غروب درست باشه با من، آدم هر چی هم معصیت کنه محاله که خدا آدم عذاب کنه. این خدا چقدر خدای خوبیه که آدم هر چی هم معصیت کنه، هر چی آدم مخالفت با خدا بکنه، خدا در صدد تنبیه آدم برمیاد. چقدر خوبه خوب یه همچه خدا بیه خوبی من برم برو باش به جنگم، انصاف اجازه میده به آدم؟ نباید سوء استفاده کرد از حلم و مدارا و ستاریت و غفاریت و فضل و رحمت الهی، خلاف انسانیت، خلاف مروت و جوانمردی. مضافم بر این که بله خدا خیلی حلیمه، خدا به این زودی ها از کوره در نمیره بندش رو عذاب کنه. اما شنیدید میگن اتقوا من غضب الحلیم، از غضب شخص حلیم خیلی بترسید. یعنی آدم آدم بردباری هست، به این زودی ها عصبانی نمیشه، ولی اگه تو دیگه از حد به در بردی، بالاخره یه وقتی از کوره در میره. اون موقعی که از کوره در رفت، یه دمار از روزگار در میره. اتقوا من غضب الحلیم، خدا حلیمه، به این زودی از کوره در نمیره که بندش رو عذاب کنه.
اما اگه سوء استفاده بکنی از علم خدا و دیگه از حد بگذرونی فسق و فجور و معصیت و آلودگی رو، بالاخره خدا به غضب میاد. و اون جایی که خدا به غضب آمد، خدا میدونه چی به سرت بیاد. گفت لطف حق با تو مداراها کنه، چون که از حد بگذره رسوا کنه. طرف کردیم لذا اهل غرور اشتباه بزرگی رو دارن مرتکب میشن. امن و غرور جز خسارت در پی نمیاره. قرآن فرمود افا امنو مکر الله، آیا اینا خودشون از مکر و عذاب الهی در امان میپندارن؟ فلا یأمنو مکر الله الا القوم الخاسرون، جز گروه زیانکاران هیچ کسی خودشو در امان نمیبینه از مکر و عذاب الهی. ببینید رجا و امید به رحمت خدا هر چی زیاد باشه بهتر، اما به شرط اینکه آدم رو به امن و غرور مبتلا نکنه. این مرز و حد رجاست. خب نقطه مقابل امن و غرور چیه؟ یأس و قنوته. یأس و قنوت در اثر افراط در خوفه، یعنی خوف اونقدر شدید بشه که طرف دیگه امیدش رو از دست بده، بگید دیگه محال خدا منو ببخشه، دیگه محال رحمت خدا شامل حال من بشه. کسی به این حد برسه خوفش، اینم دیگه میدونید انگیزه ای نداره برای اینکه طاعت به جا بیاره، چه فایده ای داره؟ انگیزه ای نداره برای اینکه دیگه معصیت رو ترک کنه، چه فایده ای داره؟ گو آب که از سر گذشت، چه یک نی چه صد نی، من که غرق شدم دیگه، چه فرق میکنه تو چه عمقی از این استخر من غرق شده باشه؟ دیگه انگیزه ای نداره برای انجام طاعت و ترک معصیت. پس افراط در خوف هم یأس و قنوط رو گریبانگیر آدم میکنه. خب یأس و قنوط هم به شدت چیز خطرناکیست، به شدت چیز خطرناکیست. قرآن فرمود لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون، فرمود از رحمت الهی مایوس نشید که جز گروه کافران از رحمت الهی مایوس نمیشه. خب اینم عزیز دل من، تو که یأس گرفتتت میگی دیگه محال خدا منو ببخشه به خاطر نمیدونم این مال مردم خوری که کردم، دزدی که کردم، هیزی که کردم، نمیدونم بی‌عفتی که کردم، زنا که کردم، آدم که کشتم، ها یأس گرفتتت میگی دیگه محال خدا منو ببخشه. اینی که تو میگی محال خدا منو ببخشه دیگه، یعنی یأس از رحمت خدا، از همه اون گناهایی که مرتکب شدی بزرگتر، که اونا معصیت، این کفره، این کفره. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، به هیچ وجه روانیست. هر چقدر معصیتت زیاد باشه، مایوس شدن از رحمت خدا روانیست. قرآن فرمود لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، فرمود از رحمت الهی مایوس نشید، خدا همه گناه ها رو میبخشه، هیچی رو استثنا نکرد. فرمود همه گناه ها رو میبخشه خدا، پس دیگه چه جایی برای یأس و ناامیدی؟ آدمی که دچار یأس و ناامیدی میشه دیگه برای چی بره طاعت و عبادت به جا بیاره؟ برای چی دیگه مواظب باشه معصیت نکنه؟ لذا غرق میشه لحظه به لحظه بیشتر تو این منجلاب تباهی. خب خوف از خدام هر چی شدیدتر باشه بهتر، به شرط اینکه انسان رو به یأس و قنوط مبتلا نکنه. پس مرز و حد خوف مبتلا نشدن به یأس و قنوط. حالا بر اساس اون چه که گفتیم فهمیدیم، هم امن از مکر و عذاب الهی، یعنی خود رو ایمن دیدن و در امان دانستن، یه نوع خوشخیالی باطل که هرچی گناه بکنم هیچ کاری نداره خدا، هم این غلطه و هم در واقع به خاطر کثرت گناه ها و معاصی و عیوبی که در نفس خود شخص میبینه دوچاره یأس و قنوط میشه، اونم غلطه. اگر کثرت طاعت و عبادت آدم رو به امن و غرور بکشانه، آدم به بیراهه رفته. و اگر کثرت معصیت و عیوب آدم رو به یأس و قنوط بکشونه، بازم بیراهه رفته. درست اینیه که آدم هم خوف داشته باشه هم رجا، رجا ضد اون یأس و قنوطه و
خوف ضد اون امن و غروره. این دوتا با هم که هست نمیذاره امن و غرور و یأس و غنون سراغ انسان بیاد. ببینید امام صادق علیه السلام چی فرمود. فرمود ارجو الله رجاء لا یجرؤک علی المعاصی. فرمود جوری به خدا امید ببند که دیگه اون امید تو رو جری نکنه، بی پروا نکنه در معصیت کردن، یعنی دوچار امن و غرور نشی. و خف الله خیفتا لا یؤیسک من رحمته. و جوری هم از خدا بترس که اون ترس دیگه تو رو مایوس از رحمت خدا نکنه. دقت کردین؟ باز توی حدیث دیگه امام صادق علیه السلام فرمود، فرمود خف الله خیفتا لو جئته ببر الثقلین لعذبک. فرمود جوری از خدا بترس که اگر یک تنه عبادت همه انسانها و جنها رو در طول تاریخ خودت انجام داده باشی و با این همه عبادت بری پیش خدا، بازم احتمال بدی خدا عذابت بکنه. این جوری از خدا بترس. اما همزمان برجو الله رجاء لو جئته بالذنوب الثقلین لرحمک. جوری به رحمت الهی امید ببند که اگر یک تنه معصیت‌های همه انسان‌ها و جن‌های طول تاریخ رو انجام بدی و با این همه معصیت بری در پیشگاه الهی، بازم احتمال بدی رحمت خدا شامل حالت بشه. یعنی خوف در نهایت درجه، رجا هم در نهایت درجه، این دو تا کنار هم. این رجاءه نمیذاره یأس و قنوط ایجاد کنه اون خوف، اون خوف هم نمیذاره امن و غرور ایجاد کنه این رجاء. امن و غرور و یأس و قنوط هر دو از جنود شیطان. ببینید شیطان اول میاد با امن و غرور انسان رو جری میکنه در گناه کردن. آقا خدا بزرگه، خدا کریمه، اینا که چیزی نیست، آخه این گناه مهم نیست، بابا برو بکن. درست؟ اینجوری آدم رو فرو میکنه توی منجلاب معصیت. بعد حالا وقتی آدم رفون تر میفهمه که چه اشتباهی کردم، میخواد حالا خودشو بکشه بیرون، اینجا میاد چی؟ اینجا ابلیس میاد با یأس و قنوط جلوتو میگیره، نمیذاره بیای بیرون، میگه برو بابا دیگه خجالت نمیکشی، با این همه گناه بازم فکر میکنی خدا میبخشده، دیگه کار از کار گذشت، بی خودی تقلا نکن. ببین با امن و غرور آدمو فرو کرد توی منجلا، با یأس و قنوط در واقع جلوی بیرون آمدن آدم رو گرفت. هر دو ابزارهای شیطان. البته یه نوع یأس و یک نوع امن داریم که اون چیز خوبیه، چیز بدی نیست. اون یأس چیه؟ یأس از کارآمدی و مؤثر بودن اعمال خودم. این که من دل خوش بکنم به این نماز و روزه خودم، به طاعت و عبادت خودم، به مجاهدت و ریاضت خودم، یأس از این اختیار کردن و امید رو به رحمت خدا داشتن، این خیلی خوب. همینطور امن یعنی چی؟ یعنی من به خاطر معصیت هام، به خاطر آلودگی هام، خودم رو مستحق عظیمترین عذاب ها میدونم. من مثل اون اهل امنی نیستم که به خاطر کثرت طاعت و عبادت دیگه خودشو گل سرسبد عالم میدونه و سوگلی خدا میدونه و میگه دیگه محال خدا من عذاب کنه هر باری بکنم. نه، این به خاطر معصیتاش، به خاطر آلودگیاش خودشو مستحق عظیمترین عذاب ها میدونه، اما نگاه به رحمت واسعه الهی میکنه، میگه محال خدا منو برانه، محال خدا نپذیر توبه من رو، محال خدا من رو تو چنگال شیطان رها بکنه، محال خدا بذار شیطان ایمان رو از من سلب بکنه. یک احساس امنیت و اطمینان میکنه در پرتو رحمت خدا. این چیز خوبیه، این چیز بدی نیست، البته به شرط اینکه تبعات منفی به دنبالش نیاد. یعنی وقتی من امید ندارم به نماز و روزه خودم، در اینه که در نهایت درجه انجامش میدم، اما امید ندارم، میدونم از اینا کاری بر نمیاد، اگه خدا دستم رو بگیره نجات پیدا کردم، بلا این نماز و روزه من هنری نداره. درست؟ حالا اگر این کار به جایی برسه که این یأس از کار آمدی و اثر طاعت و عبادت هم منو کم کم سرد کنه نسبت به انجام طاعت و عبادت، بگم خب اینا که اثر نداره برای چی انجام بدم، سست بشم تو انجام طاعت و عبادت، یا از اون بعد اون امید به رحمت الهی کم کم منو بیپروا کنه خدای ناکرده در انجام معصیت، خب بگم پس دیگه برای چی من معصیت نکنم. این وقت بعد، یعنی این پیامدها پیامدهای غلطیه. اون یأس و امن به اعتبار خودشون چیزای خوبی بودا، به شرطی که به اینا منجر نشه، ولی اگه به اینا منجر بشه به خاطر این پیامدهای غلط
بله چیز بدی خواهد شد.
البته ببینید آدمایی که در اثر کثرت رجا نوعی احساس امن بهشون دست داده، اگر مقایسهشون کنیم با آدمایی که در اثر کثرت خوف نوعی یأس بهشون دست داده، این دوتا رو مقایسه کنیم، باز اون گروه اول یک کمکی میشه گفت بهترن. چون میدونید خوف شدید اصلا حالت تنفر ایجاد میکنه، حالت گریز ایجاد میکنه. یأس و امن هر دو غلط، اما یأس بیشتر غلطه. یعنی گفتم حالت تنفر از خدا علیه و بالله ایجاد کنین، اینقدر دیگه میترسه که بدش میاد ازش، میبره از او. البته مؤمن باید با هر دو چشم نگاه کنه به عالم، هم با چشم خوف هم با چشم رجا. منتها اینکه رحمت خدا بیش از غضبش شکی نیست، اینکه رحمت واسعه الهی بر غضب خدا پیشی گرفته این شکی نیست. لذا گفتم اگه بخوای مقایسه کنی، باز اهل امن یک کمکی اوضاعشون بهتر از اهل یأس، ولی درست اینه که خوف و رجا هر دو باشه، نه یأس باشه نه امن. نکته بعد تلازم خوف و رجاست. ببینید خوف به تنهایی و رجای به تنهایی اینا کاری ازشون برنمیاد، اون اثر سازنده مال تلفیق این دوتاست. خوف و رجا لازم و ملزوم هم هستن. همونطور که گفتم مؤمن واقعی با دو چشم نگاه میکنه، هم با چشم رجا به رحمت الهی نگاه میکنه، هم با چشم خوف به جلال و غضب الهی نگاه میکنه. هم جمال خدا رو میبینه هم جلال خدا رو میبینه. خوف و رجا هر دو با او هست، این دوتا مکمل هم هستن. یعنی شما یه بچه ای رو میخواید به یه سمتی بکشونید، راهش چیه؟ راهش اینه که یه چیزی که دوست داره از جلوش نشون بدی که جذب بزنه به سمت او، یه چیزی هم که ازش خیلی میترسه از پشت نشونش بدی. این دوتا مکمل همن دیگه. این دیگه از اون چیزی که میترسه فرار میکنه، به سمت این چیزی که دوست داره تلاش میکنه. خب این اون سمتی که دلتون میخواد حرکت میکنه. خوف و رجا مکمل هم هستن تو مسیر سلوک. این خوفه که انسان را از دام شهوات، از دام غضب ها، از دام حیوانیت ها، در رند خویی ها نجات میده، میترسونه آدم و فراری میده. و این رجاه که با جاذبه ای که ایجاد میکنه آدم رو از حجاب ها عبور میده و به لقاء و وصال الهی میرسونه. لذا خوف و رجا مکمل هم دیگه هستن تو سیر و سلوک. انسانی که دچار یأس بشه، یعنی بگه دیگه من هر کاری بکنم فایده ای نداره، یه دانش آموز فکر کنید سر یه کلاس، این دچار یأس نسبت به معلمش، بگه آقا من مؤدب بشینم، ساکت بشینم، شلوغ نکنم، این معلم زهرشو میریزه بالاخره به من، درست؟ این مایوس خود دیگه برای چیز مؤدب باشه. کما که از اون برم اگر مطمئن باشه که هر چه قدم شلوغ بکنه محال این معلم به این بگه بالا چشمت ابروه، کوچکترین اعتراض و انتقادی بکنه تنبیهش بکنه، خب اینم برای چی دیگه مؤدب بشینه سر کلاس؟ این خوف و رجا وقتی جمع شد در واقع این بچه رو مؤدب میکنه. یعنی هم میترسه اگر شلوغ کنه، بی تربیتی کنه، بی ادبی کنه، معلم تنبیهش کنه، هم امید داره که اگه مؤدب باشه و ساکت بشینه معلم جایزه بهش بده، تشویقش کنه. وقتی بچه مؤدبی بار میاد، اصلا تو تعلیم و تربیت نگه داشتن شخص تحت تربیت بین خوف و رجا یه اصل جدیه. ببین همین سر کلاس الان من اگر این دوتا رو هر دو رو نداشته باشم یقینا دانشجوی من رشد نمی‌کنه. یعنی اگه دانشجوی من بگه که بالاخره تعیب منو میندازه، بی خودی چرا تلاش کنم؟ این روش نمیکنه که درس نمیکنه. از اون ور بگه تعیب هر کاری هم بکنم من نمره 20 به من میده، برای چی دیگه درس بخونه؟ رشد دانشجو به این وابسته است که بین خوف و رجا باشه، هم بترسد از تلاش نکردن، فعالیت علمی نکردن، هم امیدوار باشه که اگه تلاش کرد نتیجه بسیار عالی نصیبش خواهد شد. اون موقع این دانشجو تلاش لازم رو میکنه. خدا هم همین کار کرده دیگه. خدا هم رب ماست دیگه، مربی ماست. او هم اومده ما رو بین خوف و رجا قرار داده. هم ترسانده که اگر معرفت کسب نکنی، ایمان نیاری، طاعت به جا نیاری، معصیت مرتکب بشی، هزار و یه جور گرفتاری و عذاب تو رو تهدید میکنه. هم امید داده که اگر این کارا رو بکنی، هزار و یک جور در واقع نعمت و پاداش در انتظار توست، چه در دنیا چه در آخرت. بین خوف و رجا که قرار داده، انسان در واقع رشد میکنه. حتی تو عبادت ببینید، عبادتی که فقط از سر محبته، از سر حبه، این عبادت عبادتیه که در معرض خطره. چرا؟ چون ببینید اگر فقط از سر حب باشه، گاهی اوقات محب و عاشق خودشو برای معشوقش لوس میکنه، تاخچه بالا میذاره، منت میذاره سر معشوقش، ناز میکنه واسه معشوق، در حالی که معشوق میاد ناز بفروشه، این باید ناز بخره. اما بعضی وقتا اوضاع عوض میشه، این ناز میکنه واسه معشوق. شما که اصلا به فکر ما نیستی، ما این همه میام در خونه شما، شما در رو بانه میکنی بلا، هیچی ناز میکنه، منت میذاره سر معشوق. به این میگن اصطلاحاً بتر و ادلال، خودشو لوس میکنه برای معشوقش. عبادتی که فقط از سر حبه، این خطر رو داره، این خطر رو داره. اما اگر خوفم بیاد کنارش، اون وقت این خطر ناز فروختن به خدا و لوس کردن خود برای خدا و منت گذاشتن سر خدا و متوقع بودن از خدا رو از بین میبره دیگه، اون خوف. البته عبادتی هم که فقط از سر خوفه خیلی چیز خوبی نیست، چون گفتم خوف تنهایی کم کم باعث تنفر و بریدن میشه دیگه. آدم از یک کسی خیلی بترسه، فقط بترسه، وای کم کم نسبت بهش بی‌رغبت میشه، بدش میاد ازش و بالاخره یه روزی ازش جدا میشه. کاملترین عبادت عبادتیه که هم حب توشه هم خوف توشه. الان یال خواستم بگم خوف و رجا لازم و ملزومه، هم هر دوشون با هم لازم باشه. نکته بعد تعادل بین خوف و رجاست. ببینید یه بحث کردیم، گفتیم اعتدال خوف و اعتدال رجا، یعنی خیلی ضعیف نباشن، خیلی هم شدید نباشن. حالا این بحث اعتدال بین خوف و رجاست، یعنی خوف نسبت به رجا و رجا نسبت به خوف باید معتدل باشه. امام باقر علیه السلام فرمود انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور و خیفتن و نور و رجائن. فرمود هیچ بنده مؤمنی نیست مگر اینکه در قلب او دو تا نوره، یکی نور خوف و ترس، یکی نور رجا و امید. بعد فرمود لو بزن هازا لم یزد علی هازا و لو بزن هازا لم یزد علی هازا. فرمود اگر خوفشو وزن بکنی، یک سر سوزن بیشتر از رجائش نیست، اگر رجائشو وزن بکنی، یک سر سوزن بیشتر از خوفش نیست. یعنی مؤمن کامل خوف و رجائش با هم کاملا متوازنه، متعادله، تعادل بین خوف و رجا. البته قبل از اینکه انسان به اون کمال نهایی برسد، در مسیر سلوک ممکنه نه یکی از این دوتا بیشتر از دیگری باشه در شخص. رضایت بین عرفا موندن که در اینی که خوف بسیار شدیدی داشته، اما رجایش کمی بیشتر از خوفش، یا در اینی که رجا خیلی شدیدی داشته، خوفش کمی بیش از رجایش بود. اصلا به این عرفا که تو ادبیات عرفانی به کسایی که رجاشون بیشتر از خوفشونه میگن چی؟ میگن خراباتیان. و کسانی که خوفشون بیشتر از رجاشونه میگن چی؟ مناجاتیان. خراباتیان اهل سرورند و اهل بهجتند و اهل وجد، مناجاتیان اهل خوفند و اهل گریه و اهل ریاضت و عبادت های سنگی. تو ادبیات عرفانی به کار میره این شعره هست: مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدن، هر دست که دادن از آن دست گرفتن، هر نکته که گفتن همان نکته شنیدن. بعد میگه چی؟ قومی به بر پیر خرابات خرابند، جمعی به در شیخ مناجات مریدن. این پیر خرابات و شیخ مناجات یعنی همین. پیر خرابات کسی که رجاش بیشتر غلبه داره، در این که خوف شدیدی هم داره، و شیخ مناجات کسیه که خوفش غلبه داره ولو رجای قوی هم داره. کمال در اینه که خوف و رجا هر دو با هم یک اندازه باشه. اما اگر بخوایم باز بین خراباتیان و مناجاتیان مقایسه کنیم، کدوم افضلن؟
خراباتی ها افضل هست. چرا؟ چون سبقت رحمت و غضبه. دقت میکنی؟ رحمت خدا پیشی گرفته بر غضب خدا. زونی که به رجا بیشتر گراییده از کسی که به خوف بیشتر گراییده افضله. البته گفتم افضل هر دوشون اون کسی که این دوتا با هم برابره درش، ولی این دوتا رو بخوایم با هم مقایسه کنیم، خراباتی ها زودتر به مقصد میرسن نسبت به مناجاتی. البته اینم چیزی نیست که ما بتونیم توصیه کنیم که شما برو خراباتی بشو یا شما برو مناجاتی بشو. این مال ساختار روحی خود آدم هاست. بعضی از آدم ها با رجا و حب گام های بلندتری برمیدارن، سریعتر پیشرفت میکنن. بعضی از آدم ها با خوف در واقع تحرک بیشتری پیدا میکنن. تو همین دوستای دانشجو که خب حالا به خاطر مسائل معنوی میان دور بر ما هستن بعضیاشون، خب بعضی از اینا رو من نگاه میکنم، حالا چون خودم یه خود مایه خراباتی دارم و با اون فضا بیشتر پختم، نگاهش میکنم میبینم نه این کنار من باشه رشد آنچنانی نداره. چون بعضی از آدمان کتک خورشون ملسه به اینا، باید ترسوندشون هم اینجوری راه میرن، با رجا و اینا راه نمیرن. بذار اینا میگم بی خود عمرتون تلف نکنید، دور بر من برید استادی پیدا کنید، یه مربی پیدا کنید از مناجاتیان. شما ساختار روحی و شخصیتیتون جوریه که اونجاها بیشتر روشن میکنه، با انذار و با تهدید و با خوف و با اینا بیشتر روشن میکنه.